بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد در سال تحصیلی 97 و 98 بحثی رو محضر شما بزرگواران داشته باشیم. اگر مستحضر باشید، ما از بحث استصحاب دو مسئله باقی مانده داریم. انشاءالله در فرصت مقتضی این دو مسئله که از مسائل مهم استصحاب هست متعرض بشیم و انشاءالله وارد بحث جدید تعادل و ترجیح بشیم، ولی علل حساب باید این دو بحث رو بپردازیم. تأکید میکنم دوستان، هر دو بحث از مباحث بسیار مهم و مؤثر در اصول و طبیعتا در فقه. حالا جلو بیریم متوجه میشید که چه خبر هست تو بحث. اولین بحث که ملاحظه کنید با عنوان مناسبات استصحاب با استصحاب. خب این در واقع ذیل اون بحث مناسبات که یکی از مباحث ما بوده، مناسبات استصحاب با سایر امارات، با امارات، با سایر اصول. اما آنچه مانده استصحاب با خودش، استصحاب. این بحث مناسبات استصحاب با استصحاب رو علما با عنوان تعارض استصحابین، این مشکلش مثل که نزدیکیش نیست آقا، اینش خیلی شاید اون ضعیفه. بله، علمای ما با عنوان تعارض استصحابین مطرح کردن. منظور از این بحث قهرن این خواهد بود که گاهی وقتا هست که ما دو تا پدیده داریم، دو بفرمایید موضوع داریم، دو مورد داریم که هر دو فی نفسه، فی انفسه ما شرایط عمومی استصحاب رو دارند، یعنی یقین سابق، شک لاحق و وحدت موضوع. این دیگه شرایط عمومی استصحاب، یقین سابق، شک لاحق، وحدت موضوع. هر دو پدیده شرایط استصحاب رو دارند، ولی مشکل اینه که ما نمیتونیم هر دو رو جاری کنیم. پس جایی که یکی شرایط استصحاب رو داره، شرایط عمومی، یکی نداره، خب این که بحث نداره که یکی شرایط رو داره یکی شرایط رو نداره. بحث رو باید جایی فضلا متمرکز کنیم که هر دو شرایط عمومی استصحاب رو دارند، به همون توضیح که دادیم، ولی نمیتونیم از هر دو استفاده کنیم. مثال کلیشه‌ایش که معمولاً میزنن یکی اینه که ما یه آبی داریم که سابقه طهارت و کریت داره، ولی الان شک داریم که به طهارتش باقی مانده، به کر بودنش باقی مانده یا نه. خب این شرایط استصحاب داره یا نداره؟ آب کور، طاهر، یه سطح ازش بر میداریم، حالا زیادم بر نداریم که موضوع به هم بخوره، عرفاً عوض نشه، یه سطحی از یه حوض بر میداریم، نمیدونیم از کور بودن افتاد یا نیفتاد. خب معناش اینه که نمیدونیم میتونه متحر باشه یا نه. خب شرایط عمومی استصحابو داره، استصحاب کور بودن و استصحاب قهرن متحر بودن. آب کور متحره دیگه. از اون طرف لباسی داریم که سابقه نجاست داره و الان با همین آب شستیمش، کردیم داخل این آب، درش آوردیم، فشارش دادیم. خب آیا خود این شرایط عمومی استصحاب داره یا نداره؟ یعنی یقین سابق، یقین به نجاست، شک لاحق، وحدت موضوع. لباس هم که همین لباسه، لباس که عوض نشده که شک کنیم، پس این هم شرایط عمومی استصحاب داره. اما نمیتونیم به هر دو استصحاب عمل کنیم، چون اگر استصحاب کنیم کور بودن آب رو، اثر شرعی غیر مستقیمش اینه که این لباس طاهره. یعنی اون استصحاب میگه این لباس طاهره، ولی استصحاب خود لباس میگه این لباس نجسه. خب یه چیزم که نمیتونه در شریعت مطهر هم پاک باشه هم نجس باشه. اینو دوستان بهش میگن تعارض استصحابین. تکرار کنم چون بعضی از آقایان دیرتر اومدن، اینو توجه داشته باشه چون تو کلمات تاکید نشده روش. جایی باید بحث رو ببریم که شرایط عمومی استصحاب در هر دو مورد آب لباس. تو بحث ما دو تا پدیده آب و لباسه دیگه. شرایط عمومی استصحاب باشه، اما اینا با هم جمع نمیشن. این یه مثالی که همیشه میزنن آقای آخون، آقای شیخ، دیگران، عرض کردم مثال کلیشه‌ای این بحثه. گاهی یه مثال دیگه که میزنن، دو تا ظرف داریم، هر دو سابقه طهارت دارن، اما یقین داریم یکی از اینها نجس شده. خب دو تا ظرف سابقه طهارت، یقین داریم یکی از اینها نجس شده، اما نسبت به هر کدام شک داریم. خب فضلا، آیا اینجا شرایط عمومی استصحاب طهارت در هر کدام از این دو ظرف هست یا نیست؟ یعنی استصحاب طهارت کنیم شرایطو داره یا نداره؟ داره دیگه. هر کدام از دو ظرف فارغ از دیگری شرایط عمومی استصحابو داره. اما چه کنیم که نمیتوانیم هر دو رو جاری کنیم؟ حالا یا اصلا نمیتوانیم بنابراین که بگیم اجتناب از هر دو لازمه، یا یکی رو جاری کنیم یکی رو نکنیم بنابراین که بگیم از یکی اجتناب لازمه. خب مبنای معروف هم اینه که از هر دو لازمه دیگه. استصحاب طهارت ظرف اول معارض داره استصحاب ظرف دوم و بالعکس. هفته این دوتا مثال هم با هم فرق میکنه، مثال آب و لباس و مثال این دوتا ظرف که حالا توضیح میدیم. ببینید خیلی وقتها پیش میاد که استصحاب ها با هم تعارض میکنن. حتی جالبه بدانید در روایات استصحاب که چند سال قبل خدمتش بودیم، که جناب زراره می اومد سوال میکرد، خدمت آقا عرض میکرد امام صادق من وضو گرفتم و چرتی زدم، نمیدونم وضوم باطل شده نشده. امام فرمودن چون وضو گرفتی یقین داری به طهارت، بنا رو بذار بر طهارت، ولا تنقض الیقین به شک. همونجا اگر دقت کنید و بعدم بنا رو بذار بر طهارت، یعنی پاشو نماز بخون دیگه، بله نماز هم درسته. همونجا اگر دقت کنید جناب زراره از یک طرف استصحاب طهارت داره، از یک طرف چی داره؟ استصحاب اشتغال ذمه داره به نماز. اینه دیگه، یعنی با این نماز، با این طهارت نماز خوندن، طهارتی که مشکوکه، طبیعتاً خوب که نماز تمام شد شک میکنه ذمه‌اش بری شده یا نه. بگید اشتغال ذمه، بگید عدم صحت، هرچی تعبیر کنید. بالاخره استصحاب بخوایم بکنیم باید بگیم پاشه، باید پاشه یه بار وضو بگیره نماز بخونه. یعنی استصحاب طهارت معارضه میکنه با استصحاب، با استصحاب اشتغال، با استصحاب اشتغال، اشتغال ذمه. حالا گاهی وقتا خود استصحاب اشتغال میگه، گاهی اشتغال میگن، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. علی ای حال معارض داره. آقایون علما یه بحثی باز کردن تحت عنوان تعارض استصحابین، با این مثالی که دوستان زدم که اگر کسی تا ظهرم مثال بزنه، مثال داره این تعارض ها، متوجه میشید که بحث، بحث بسیار فربسامدیه در فقه. و انشاءالله برسیم، بهتون عرض خواهم کرد که در سایه تلاش های بزرگانی مثل شیخ انصاری و بعدی ها اینا از هم جدا شده. و الا بهتون عرض بکنم قلم و قدم بزرگان اینجا لغزیده که انسان تعجب میکنه. مثلا محقق حلی، شیخ طوسی، علامه حلی، اگر اینا خیلی بحث براشون منقح نبوده به خاطر همون عدم پیشرفت اصول در اون زمان، خب به هر حال اینا استوانه های ما هستن و همه سر سفره اینا نشستیم، ولی بحث خیلی منقح نبوده. حالا انشاءالله اول سال دیگه، همون نشاط اول سال و بعد از تعطیلی، باید به امید خدا این بحث رو بهش خوب بپردازیم، البته زیاد معطل نشیم چون بحث ها طول کشیده تمام بشه. نه اصلا. حالا این نشأت گرفته از همون سوء ظن نیست که برخی فضلا مثل شما دارن به امثال شیخ، که مثلا دقت رو منافی مثلا فطرت میدونن یا طبیعی میدونن. نه اینجور نیست، اینا دقته. بله دانش دیگه، دانش دائم در حال رشده، در حال تکامله. بابا الان معلوم میشه نه اشتباه بوده، حالا شما نمیخواد تعبدن قبول کنید، صبر کنید، دو سه رو صبر کنید ببینید. بله ولذا نباید از دقتهای ذره میخواد یه فقیه دقت کنه، میگن دیگه از عرف خارج شده. خب بعضی جاها واقعا جای عرف نیست، جای دقته. خیر اینجوری نیست، زمینی که اونا تاج سر ما هستن و جاشون روی سر ماست. ما یه تذکری دوستان اینجا بدم که نه تو کفایه میبینید نه تو رسائل. ببینید ما بحثمون تعارض استصحابینه با این مثالی که زدیم، نه تزاحم استصحابه. بعضی وقتا هست که دو پدیده استصحاب دارن، استصحاب هاشون هم با هم تعارضی نداره، لکن من نمیتونم به هر دو عمل کنم. حالا اگر من نمیدونم زید طلبم داره یا نداره، قبلا هم طلبم داشته، خب استصحاب دینه دیگه. فلانی هم نمیدونم طلبم داره یا نداره، قبلا طلبم داشته، هزار تومن، ولی من یه هزار تومانی بیشتر ندارم، خب یا باید بدم به زید یا باید بدم به عمر. نمیتونم هم استصحاب کنم هر دو رو و امتثال کنم. آیا بحث ما اینجا مطرح میشه؟ خیلی روشن. خیر اینم که آقای آخوند و آقای شیخ نگفتن شاید به خاطر همین بوده که نیازی نمیدیدن مطرح کنن. ولی خب حالا در حد یه تذکر یکی دو دقیقه اشکال نداره. بحث ما در تعارض استصحاب، نه در تزاحم. در تزاحم میدونید اصلا هر دو جاریه، من نمیتونم امتثال کنم و لذا باید به ملاک اهم و مهم برم. فقها دارن اگر کسی یه پولی داره، چند تا بدهی داره، اول کدوم رو مقدم کنه؟ نفقه زوجه رو داره، نفقه پدر مادرم داره، نفقه فرزندم داره، خب به کی اول بده؟ قدرت برای امتثال همه رو هم نداره. آیا نفقه زوجه مقدمه؟ نفقه پدر مادر مقدمه؟ نفقه اولاد مقدمه؟ گاهی پولی داره، کفاره بدهکاره، سهم امام هم بدهکاره، زکات هم بدهکاره، مال مردم هم بدهکاره، چیکار باید بکنه؟ اینها در وقتی که با استصحاب باشه محل بحث ما نیست. محل بحث ما تعارض الاستصحابین، نه تزاحم الاستصحابین. یه نکته الان من به ذهنم اومد عرض بکنم. آقایون استصحابین هم که میگیم از باب مثاله، یعنی غیر یکی، چون تعارض قوامش به دوتا که نیست، حداقل به دوتاست. ممکنه سه تا استصحاب باشه، چهار تا استصحاب باشه، مثل باب انائین، اناعات. انا میتونه زیانیه، حالا به تعبیر جمع ببندیم، ممکنه چند تا استصحاب داشته باشه. پس اگر میگیم تعارض استصحابین یعنی غیر یکی، حالا ممکنه سه تا باشه، چهار تا باشه، ولی معمولا رو دوتا میبندنش. حالا شما نمیخواد حواستون بره تو چند تا استصحاب، تعارض استصحابین. خب این اولین مطلب. میتونم اسم بحث رو بذاریم بیان موضوع. علمایی که دیر اومدن، بحث ما راجع به تعارض استصحابین، نه تزاحم استصحابین، با مثالی که زدیم براش. مطلب دوم، ببینید وقتی دو استصحاب تعارض میکنن طبیعتا صور زیادی دارن. یعنی چه صور زیادی دارن؟ یعنی ممکنه این دوتا استصحاب ها وجودی باشن، ممکنه عدمی باشن. اصطلاحاً جایی که وجود یه پدیده رو استصحاب کنیم میگنش استصحاب وجودی، اونجایی که عدم رو استصحاب کنیم میگن استصحاب عدمی. دیگه جسارت من عرض میکنم، چون صدام ضبط میشه، بالاخره ممکنه سال اولیان گوش کنن، یه دفعه شما بقای روز رو استصحاب میکنید، یه دفعه عدم طلوع فجر رو استصحاب میکنید، وجودی عدمی. دو تا استصحاب گاهی در موضوع، گاهی در حکم. اون مثالی که زدیم، مثال آب و لباس، استصحاب در چی بود علما؟ استصحاب کر بودن آب. کر بودن میتونیم بگیم در موضوع، چون کر بودن موضوع برای خیلی از احکام، کر بودن. استصحاب نجاست لباس، نجاست دیگه حتما چیه علما؟ حکمه. لذا استصحابی که تعارض میکنه گاهی یکی در موضوعه، یکی در حکم، گاهی هر دو در موضوعه، گاهی هر دو در حکمه. علما فکرتون رو مشغول اینا نکنید. درست این اقسام رو میتونیم تصور کنیم، ولی این اقسام دخالتی در بحث ما نداره. بی خود معطل بشیم برای اقسامی که دخالت نداره، برای چی معطل بشیم؟ فقط باید یک جا حواسمون رو متمرکز کنیم. یعنی یه جاست که به تعبیر شیخ انصاری قدس سره سرنوشت بحث تعیین میشه، و اون اینه، و اون اینه که دو تا استصحاب که تعارض میکنن گاهی بینشون رابطه سببی و مسببی، علت و معلول، رابطه طولی، عمودی، هرچی دلتون میخواد تعبیر کنید، گاهی رابطه عمودی سبب و مسبب شرعی نیست. دو تا استصحابن، با هم کاری ندارند، فقط یک سبب سومی اینا رو به هم ربط میده. اگر دقت کنید، من دو تا مثالی که زدم اول درس دقیقا ناظر به این دو صورت بود. چون در مثال اول بحث لباس و آب، خب مستظرید وقتی من یه آبی دارم که سابقه کر بودن داره، الانم استصحاب کریتو میتونم بکنم، شرایط عمومی استصحابو داره، از اون بر لباسی دارم که سابقا نجس بوده و تو همین آب شستمش. ببینید اینجا سرنوشت لباس یعنی طهارت و نجاستش به سرنوشت چی پیوند خورده؟ آب. اگر آب واقعا یا شرعا کر باشه، خب این لباس پاک، چنان که اگر آب از کر بودن افتاده باشه لباس همچنان نجسه. اصطلاحا میگن رابطه سببی و مسببی بینشه. اما در مثال دو تا ظرفی که داریم هر دو سابقه نجاست دارن، سابقه طهارت دارن و الان یقین داریم یکیش نجسه یکیش پاکه، نمیدونیم کدام نجسه کدام پاکه، علم اجمالی داریم به نجاست احده ما، اینجا به نظر شما مثل اونجا این دوتا ظرف به هم پیوند خوردن؟ خیلی دوتا ظرف شرایط استصحاب طهارت هم داره، منتها شک ما در این و در آن معلول علم اجمالی من است به نجاست احدهما. لذا اینطور نیست که یکی سرنوشت دیگری رو تعیین بکنه. اینه که دوستان اینجا گفتن تعارض استصحابین گاهی شک در یکی مسبب از دیگریه، مثل مثال اول، گاهی این ارتباط بینشون نیست بلکه شک در هر دو مسبب از سبب دیگری هست، سوم هست، مثل مثال عناین مشتبهین. این البته خیلی تأثیر داره، یعنی ما نمیتونیم بگیم تعارض استصحابین در این دو صورت یه حکم داره. خیر، در صورت اول یه احکامی داره اگر تعارض کنن، در صورت دوم احکام دیگری داره. خصوصا همه اقسام و فاکتور میگیریم به اصطلاح میذاریم کنار و فقط رو این صورت میگیم تعارض استصحابین گاهی سبب و مسبب گاهی نیست. منتها نکته‌ای که آقایون هست اینه که در این که چه تعبیری بکنیم از صورت اول، صورت دوم راحتیم، صورت اول باید ببینیم چه تعبیری بکنیم، بعد صورت دوم میگیم غیر اون. گوش میکنید، مهم اینه که از صورت اول چه تعبیری بکنیم. وای میسم آقا، جالب اینه که یه تعبیری شیخ و آقای نائینی و آقای حائری و آیت الله مؤسس قدس اسرارهم یه تعبیری اینا دارند که حالا رو برگه اگر رسیده باشه دستتون رو برگه میبینیم، یه تعبیری آقای آخوند داره، یه تعبیری هم آقای خویی. نمیگم هم تعبیر چهارمی نداریم، حالا همینا رو برسیم. و شنیدنی که هیچ کدام از این تعبیرها جامع نیست، یعنی مقصود روشنه ها، آخر کار عرض میکنم اگر امروز برسیم انشاءالله، ولی چطور شده نتونسته قلمشون اون مراد روشن رو بیان کنه، یعنی بتونن سر قلم بیارن. لذا سه تا تعبیری که من تو این برگه آوردم و ملاحظه خواهید کرد هر سش خالی از مناقشه نیست، علارغم این که همشون یه چیز میخوان بگن. جالب اینه و کاملا هم روشنه. حالا تا برسیم اون قسمت شما چی دادم؟ همین
که
یکی این بلندتر
هم فرق دوتا استثهابی که هم تعارض دارن لین هست که انجام یکی مانع از انجام دیگریه. حتی آقا هر دو قابل اجرا، فقط ما نمیدونیم. الان تو علم اجمالی نسبت به دوتا زد میرزم میسه تضاهم بره تا تعارض. این هر کدوم جداگانه استثاب جاریه دیگه. ما موقع عمل کردن
نمیتونیم، قدرت داریم، در جل مشکل داریم. شما نمیتونید دوتا ظرفو بنوشید تموم شد. اگر بگید چرا میتونم دوتا ظرفو بنوشم، پس دیگه مشکل امتثال نه، مشکل انجام نداریم. یکی میگه میتونیم و نمیتونیم، نه یعنی شرعا در امتثال خارجا نمیتونیم، ما نمیتونیم، قدرت نداریم. نشانش اینه که در تعارض مشکل جعله. بالاخره جعل این دوتا ضعف نمیشه، چون با علم اجمالی جعل نمیشه. و شما در اصول فقه خواندید اینا دیگه، از اونجا باید توجه فرموده باشید که هر جا مشکل مربوط به جعل باشه تعارضه، هر جا مشکل به قدرت تکوینی من باشه. من 1000 تومان دارم، کی بدم؟ دو نفرم میخوان، هر دام 1000 تومان میخوان. این میشه امتیاز. البته من دارم بر اساس زبان مشهور حرف میزنم، ولی اگر افکار ما رو قبلا جایی دیده باشید، ما چنین فرقی بین تعارض و تضاهم نمیگذاریم. و من در یه جایی تو فقه و مصلحت اینو توضیح دادم، ولی چون هنوز به باب تعادل و ترجیح نرسیدیم و این بحثم مال تعادل و ترجیح، هنوز بحث درسی ازش من نکردم. انشاءالله برسیم فصل مشبعی خواهیم آورد که آیا این فرق مشهور که از زمان شیخ و مخصوصا آقای نائینی، ایشون قهرمان این بحثه، گذاشتند و بعد دیگه شاگردان این بزرگوار اینها، آیا درسته یا نه اون جدا. ولی الان من بر اساس زبان مشهور دارم با شما حرف میزنم، زبانی که اگر خواستید امتحان شورا بدید ازتون اشکال نگیرن، نه یعنی از کجا آوردید.
فقط خردم رو مدت تجربه که نیست که شما فرمودید اون بحث بدن از نبیه و انواز غریق
چی؟
بحث بدن از نبیه با انواز غریق که شریف شرن باید هم تمکن ندارم.
من تکوینا نمیتونم هم انقاص کنم هم دست نزنم. و الا اگر شما یه نفس مسیحایی داشتید اشاره میکردید غریق میامد بیرون، مشکل جعل نداشتید دیگه، بازم تکوینه. حالا میخواد وارد نشیم دیگه بعد چون
موارد مصدر حصرش در این جمهوره نیالا استقلالی و عقلیه
نه عقلیه دیگه، چون یا سببیست یا نیست. اون بعدی شما عنوان نمیدید. اگر ما خواستیم دومیش رو عنوان بدیم، سوال شما بود که این عقلیه یا مثلا استقرائیه، میگیم یا اینطوریست یا غیر اینه، حالا هرچه میخواد باشه. یعنی سبب و مسببیست یا نیست، خب این دیگه نمیتونه غیر عقلی باشه. وقتی تقسیم مقسم نگفتن سببی دوتا هست، کی گفت دوتا هست؟ معلول علت سالفتا که این تعبیر دقیقش همون که گفتیم چیزن، یعنی غیر اونه، تعبیر غیر اونه. قهرمان وقتی این تعبیر میکنیم دیگه حرص میشه عقلی. البته بعضیا گفتن صورت سومم درست کردن، جهت خاطر شما مرحوم نراقی، منتها جواب داده شده و به نظرم چون ما دیگه میگیم غیر این دیگه نیاز نیست. اگر خواستید فرمایش مرحوم نراقی رو، هم آقای شیخ داره هم آقای نائینی داره و جوابم دادن، مثلا من دیگه نمیخوام اون تو ورود کنم. دارن بعضا صورت سوم درست کرده، شما اینجوری بفهمند یا سبب و مسببه یا غیر اینه، چون فهم نمیکنه احکامش. اینطور باشه دیگه راحت میشین دیگه. خب ببینید معلوم شد دو صورت دیگه با دو تا مثالی که زدیم کاملا معلوم شد. ببینید دوستان، شیخ انصاری از این مطلبی که من براتون گفتم چه تعبیری داره، با هم متن رسائل میخونیم و بعد دوست دارم قبل از این که من ادامه بدم و اشکالشو بگم، اگر شما تونستید سریع شما بگید. ببینید وسط صفحه باید باشه، همون 1453 برگرو دارید که بله؟ بله، صفحه 1453. حالا اگه آقایانم ندارن از بغل دستی نگاه کنن، چون این لازمه. من دوست دارم که فضلا به هر حال دقتمونم بالا بره دیگه، تو برداشت از متن، برداشت از عبارت. نگیم وقتی مراد روشنه حالا هرچی گفتن این که نمیشه که. ببینید عبارت شیخ رو، شیخ میفرماید که ان شک فی احد الاستصحابین اما ان یکون مسببا ان شک فی الاخر من غیر عکس و اما ان یکون شک فی هما مسببن انثالسن، شک در احد الاستصحابین، استصحاب کر بودن آب، استصحاب نجس بودن لباس تو مثال اول، یا یکی از این شک ها مسبب از شک در دیگریه من غیر عکسن. این مثالشو به خود انتخاب کنید، همون مثال لباس و آبه. شک در لباس احد الاستصحابین، باید بگید لباس. شک در مورد لباس که الان شک دارم پاک شده یا نه، قبلا هم نجس بوده، مسبب از شک در آبه. اگر آب رو راحت بدونستم کره شک داشتم، نه. پس شک در لباس مسبب از شک در وضعیت آب، اما من غیر عکسن. ولی شک در آب مسبب از شک در لباس نیست. خیلی معلومه ربطی نداره. شک در آب به خاطر اینکه یک ساعت ازش برداشتم و الان نمیدونم از کور بودن افتاد یا نه. یا نه، شک در هر دو مسبب از ثالثه، یه پدیده سومه. شک در عناین مسبب از علم اجمالی است که میدانم یه نجاستی در یکی از اینا افتاد، مسبب از این علم اجمالیه. خب این تعبیر رو علما خیلی ها دارن، شیخ که دارن، خوندیم آقای نائینی، آقای حائری، و مطمئن باشید کسی وقت بگذاره بیشتر دنبال کنه میبینه. ببینید مشکل این عبارت میدونی چیه؟ مشکل این عبارت البته چند تا مشکل داره، من یکیشو میگم، یکیشو بعدن میگم، اما اونی که الان میخوام بگم اینه که ای که میگید شک در یکی از پدیده ها مسبب از دیگریه، مثالش هم براتون زدم، این جامعه افراد نیست. من یه مثالی میزنم دقت کنید. اگر ما یه آبی داریم به همین شکل که یه سطری ازش برداشتیم، شک میکنیم از کور بودن افتاده یا نه. یه لباسی هم داریم که قبلا نجس بوده و بعدم نمیدونیم آب کشیدیم یا نه، هرچی فکر میکنیم آب کشیدیم نکشیدیم، شک داریم آب کشیدیم یا نه. میگیم خب اشکال نداره که یه بار دیگه با همین آب میشوریم، با همین آب میکشیم. اینجا شک در لباس مسبب از شک در آب، با این که به مقدسات قسم این مثالم از مثالهای، بگید آقا، از همین صورته. اگر من یه لباسی دارم که سابقا نجس بوده، نمیدونم آب کشیدم یا نه، قرن استصحاب نجاست داره دیگه. آمدم یه بار دیگه با همین آبی که شک دارم کر هست نه آب کشیدم. اینجا شک که من در لباس قبل از آب کشیدنم بود، یعنی شک که در لباس احد الاستصحاب مسبب از شک که در این آب نیست، چون از قبلم بود. من دوستان گشتم ببینم کسی، اولا ندیدم کسی این اشکال بر شیخ بگیره، اما گشتم ببینم کسی دقت کرده که یه جور تعبیر کنه که این اشکال برش وارد نباشه. بله ولی قطعا مثل عبارت شامل اینم قسم مقدسات خوردم آقا من دین دارم.
عبارت دو شیخ داره، یه جمعه میگه مسبب است یا مسبب نیست.
نه نه نه، اون که میگه مسبب نیست نمیخواد اینو ببره تو اون دومی، این تو همین اولیه.
شیخ تصدیق
کرده. بله 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 بله. چجور بگم آخه این قسم خوردن من خیلی با دادم جرأت داشته باشه. نه آقا این مثالی که زدم بعد یکم باید صبر کنید، هی خیس میخوره میره جلو دیگه، الان یه کمی خشکه، ولی خب آروم آروم مطلب حل میشه. نه این قطعا مثال مال همون اوله، خب مال اوله، اصلا مناطقی که میارن اینجا شامل میشه. ببینید داشتم اینو میگفتم، گفتم بگردیم ببینیم کسی این دقت رو کرده یا نه. معمولا دوستان آقای عراقی، من چون گاهی چهرهای جدیدی میبینم، بلا اینا بحثا رو قبلا کردیم. آقای عراقی خب یه اصول قدری هست، محقق عراقی آقا ضیا، نه این که کمم کار داشته ایشون در نجف و ممحض در اصول بوده، 10 دور خارج اصول گفته، 60 سال حتی شب و روز و گاهی نقل کردن براتون، یه دفعه نصف شب کامی شده، یکی از شاگرداش هم ظاهرا خودش اهل قلم نبوده، بغلش میخوابونده، گفته پاشو پاشو یه چیز یادم اومد یادداشت کنیم، بعد دوباره میخوابیم. این چیزا رو با تو کلمات عراقی آدم بگرده. اینا که میگم اینه که آدم شخصیت ها رو بشناسه، هر چیز رو کجا پیدا کنه. ببینید من دیدم محقق عراقی یه تعبیری کرده که به نظر من متوجه این اشکال بوده. میدونید چی گفته؟ ایشون گفته که بقای شک در احد الاستصحابین مسبب از شک در دیگری باشه. بقای شک، نه فقط حدوث شک. الان تو همین مثالی که براتون زدم به عنوان اشکال بر شیخ انصاری، آیا بقای شک در لباس مسبب از وضعیت آب هست یا نه؟ ممکنه حدوث شک در لباس مسبب از این باشه که من نمیدونم قبلا آب کشیدم یا نه، قبل از سفر میخواستم برم سفر نمیدونم آب کشیدم یا نه. حدوث شک در لباس مسبب از وضعیت آب نیست، اما همین وقتی من یه بار دیگه تو این آب شستم و چون در آب شک دارم همچنان در لباس شک دارم، میتونیم بگیم بقای شک در لباس بفرمایید مسبب از وضعیت آبه. و لذا به نظر ما اگر بخواد کسی تعبیری بکنه که این اشکال برش نباشه، بگه که ان شک فی احد الاستصحابین چه در حدوثش، مثل اینکه اونجا لباس و یقین داشت نجسه با این آب شست، یا در بقاش، مثل این که لباسی بوده قبلا نجس بوده بعدن هم نمیدونه آب کشیده یا نه، یه بار دیگه تو این آب شست. لذا عبارت عراقی رو نگاه کنید، دو سه خط بعد بعد از همون عبارت که خوندیم براتون، عراقی فرموده اما ان یکون شک فی، چه عبارتی اضافه شده؟ بقاء احد المستصحبین مسببن ان شک فی الاخر بقاء الاخر، یا نه که دیگه حالا ادامه پیدا میکنه. اگر کسی دوستان اون اشکال شیخ رو ندونه، یعنی نداشته باشه اشکال، نمیدونه مرحوم عراقی چرا این وسط تعبیر بقا رو آورده. البته ما از این تعبیرم راضی نیستیم، ما نمیدونم دقت کردید یا نه، ما گفتیم هم حدوث بیاد هم بقا بیاد که هر دو فرض رو بگیره. خب این تعبیر آقای شیخ که بی مناقشه نبود. آقای آخوند شاگرد فاضل اومده تعبیر رو عوض کرده. من مایلم تعبیر آخوند رو دقت کنید امروز برای که زمینه فکر باشه برای انشاءالله شنبه. تعبیر آخوند اینه، دارید عبارت رو، تارتن یکون المستصحب فی احدهما من الاثار شرعیه للمستصحب الاخر، بعد رفت سراغ تعبیر شیخ، فیکون الشک فی مسببا عن الشک فی کشکی فی نجاست صبح المقصود ما این مشکوک و طهاره وقت کان طاهرا و اخرى لا یکونو کذالک. آقایون برای شنبه انشاءالله این عبارت رو مقایسه میکنید با عبارت شیخ، چه مزیتی این داره و چه اشکالی این داره. البته خواستید بعد ادامه برگر رو مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.